ساعت 3 بعد از ظهر در ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. ابراهیم رئیسی خواستار لغو ممنوعیت تردد شبانه شد. سپاه پاسداران از توقیف یک کشتی خارجی در آبهای خلیج فارس خبر داد. با افزایش محدودیت‌های کرونایی در هلند، پلیس و معترضان با یکدیگر درگیر شدند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. رئیس جمهوری ایران روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا خواستار لغو ممنوعیت تردد شبانه شد. به گفته ابراهیم رئیسی، به دلیل واکسیناسیون عمومی این ممنوعیت باید لغو شود. او همچنین بر استفاده از کنترل‌های هوشمند در رفت و آمدها در مرزهای ایران تاکید کرد و گفت هرچه کنترل‌های هوشمند افزایش یابد میتوان محدودیت‌های غیر هوشمند را کاهش داد. این سخنان در حالی بیان می‌شود که یک عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا روز شنبه شروع موج جدید این بیماری در ایران را اجتناب ناپذیر خوانده و درباره کاهش سرعت روند نزولی کرونا در ایران هشدار داده است. روز جمعه در آخرین اعلام وزارت بهداشت ایران تا کنون 50% کل جمعیت کشور در دوز دوم کرونا را دریافت کردند، اما برای رسیدن به نقطه ایمنی جمعی دست کم 62 میلیون نفر در کشور باید واکسینه کامل شوند. یک مقام نیروی دریایی سپاه پاسداران از توقیف یک کشتی خارجی حامل 150 هزار لیتر گازوئیل قاچاق خبر داد. به گفته احمد حاجیان، سپاه پاسداران 11 خدمه این کشتی را به قوه قضاییه معرفی کرده است. به ملیت افراد بازداشت شده و همچنین مالکیت کشتی توقیف شده در این خبر اشاره ای نشده. سپاه پاسداران در سالهای اخیر بارها اقدام به توقیف کشتی های خارجی به عنوان تخلف یا قاچاق سوخت اعلام کرده است. با اعلام خبر لغو مراسم آتش‌بازی در سال نو میلادی و ممانعت از حضور افراد واکسینه نشده در برخی اماکن عمومی در روتردام هلند، معترضان و پلیس با یکدیگر درگیر شدند. این درگیری منجر به زخمی شدن حداقل 2 نفر و اعلام وضعیت فوق‌العاده در این شهر شد. از دیگر سو، دولت اتریش از روز دوشنبه در تمام کشور تعطیلی عمومی اعلام کرده تا از افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا جلوگیری کند. در اعتراض به این مقررات جدید، گروهی از هواداران احزاب دست راستی و مخالفان واکسیناسیون تظاهراتی را برای روز شنبه برنامه‌ریزی کردند. حالا نوبت میرسه به گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ادامه انتقادهایش از رأس حاکمیت ایران در سخنانی ویدیویی بدون نام بردن از رهبر جمهوری اسلامی میگوید 40 سال است همه چیز دست شماست. آقای احمدی نژاد همچنین با حضور در آرامگاه کوروش در پاسارگاد به ممانعت از برگزاری روز کوروش اعتراض کرد.
محمود احمدی نژاد بار دیگر دست به اقداماتی جنجالی زده است. او این بار در یک سخنرانی ویدئویی 19 دقیقه‌ای که بر روی وبسایت دولت بهار منتشر شده، انتقاداتش را یک سطح بالاتر برده و بدون نام بردن از کسی، اما با اظهاراتی که به خوبی نشان می‌دهد روی سخنش با چه کسی است، می‌گوید شما چند دهه همه چیز دستتان بوده است. می شود بگویید در این 30-40 سال خاصیتتان برای جامعه چه بوده؟ چه مشکلی را حل کرده اید؟ یک گزارش کار بدهید.
اگه چه خدمتی به مردم کردی، عمرانی کردی، مشکلی رو برطرف کردی، یک سختی هایی را دوش مردم برداشتی، خوب مدیریت کردی حوزه کاریت رو یا عرصه ملی رو، و گزارش بده که مردم بدونن شما خاصیتتون چی بوده برای مردم. شما همیشه طلبکارید؟ شما از ته آسمان افتادید و مردم برده شما؟ رابطه ملت رو با دنیا خوب کردید؟ بفرمایید خاصیتتون چی بوده برای ملت که حالا این ملت این همه شما رو تحمل کرده، بازم باید تحمل کنه. خب این مردم چه کاری نکردن که باید میکردن؟ کجا کوتاهی کردن؟ شهید بده چشم، نزدیکانتو بده چشم، تحمل کن چشم، مالتو بده چشم، بیا تو خیابون چشم، فریاد بزن چشم، سکوت کن چشم. یه چیکار باید میکردن؟
حاکمیت ایران و شخص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که در مقابل انتقادهای بسیار کمرنگتر از این واکنش‌های تند نشان می‌دهند و از سر و کار منتقد به بازداشت و زندان می‌کشند، چگونه انتقادهای جنجالی محمود احمدی نژاد را تحمل می‌کنند؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، به این سوال چنین پاسخ می‌دهد:
رابطه احمدی نژاد و علی خامنه‌ای رابطه پیچیده است. علی مطهری زمانی گفته بود که آقای خامنه‌ای دو نفر خیلی دوست داره، یکی احمدی نژاد، یکی حسین شریعت مداری. واقعاً است که آقای احمدی نژاد خواسته یا ناخواسته خیلی کمک کرد به آقای خامنه‌ای که بتونه مخالفین داخلیش رو، یعنی چپ مذهبی رو، قلقم بکنه. خیلی دوران احمدی نژاد کمک کرد به سپاه و نیروهای تحت فرمان آقای خامنه‌ای که نیمی از کشور رو ببلعند. زمانی که آقای خامنه‌ای خیلی بیش از حد حیثیتش رو به احمدی نژاد گره زد، الان برخوردش با احمدی نژاد میتونه توف سربالا باشه. و ضمن این که بخش قابل ملاحظه ای از حامیان آقای احمدی نژاد با حامیان حکومت یا حامیان شخص آقای خامنه‌ای هم پوشانی دارن، مجموع این عوامل باعث شده که آقای خامنه‌ای احمدی نژاد رو به عنوان یک فرزند دردانه گوشه نگه داره تا این لحظه تحملش بکنه. وگرنه لحنی که آقای احمدی نژاد داره رو هیچ کدوم از رؤسای جمهور قبلی نداشتند. انتقاداتی که مطرح میکنم کسی جرأت نداشته در داخل حکومت این شکلی مطرح بکنه.
محمود احمدی نژاد همچنین روز جمعه با همراهانش به پاسارگاد رفت و در آنجا به ممانعت از برگزاری روز کوروش اعتراض کرد و نام کوروش را غیر قابل حذف دانست.
اساس را چرا نمیذارن روز کوروش برگزار بشه؟ آقا برگزاری روز کوروش که به نفع هم است. اونایی که دارن مقابله میکنن نمیذارن روز کوروش برگزار بشه، از چی نگرانن؟ دو تا حالت که بیشتر نیست، یا نگرانن که کوروش بره بالا تجلیل بشه، یا نگرانن مردم وقتی میان برای تجلیل کوروش یه چیزی به اونا بگن، یعنی حرفی علیه اونا بزنن. خب اگه نگرانن که حرفی علیه اونا بزنن، چرا فکر نمی کنن خودشون یه چهره‌ای برای خودشون درست کردن که مردم میتوانن علیهشون حرف بزنن؟
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی، یادآوری میکند که سخنان محمود احمدی نژاد درباره کوروش و ایرانیت سابقه دار است.
حرفای آقای احمدی نژاد در مورد کوروش سابقه دار هست. اسفندیار رحیم مشایی هم مرداد 89 بحث مکتب ایرانی رو مطرح کرد، گفت دوره اسلامگرایی به پایان رسیده و ما باید روی مکتب ایرانی پافشاری کنیم، که همون زمان بحران بزرگی هم درست کرد. علی خامنه‌ای هم بعداً ازش انتقاد کرد. ببین جریان آقای احمدی نژاد مدت هاست داره سعی میکنه دو تا چیز با هم ترکیب بکنه، یکی ایدئولوژی فرقه گرا اسلامگرای سپاه قدس، یکی هم ناسیونالیسم، نوعی شوونیسم ایرانی. اینکه از توی اینها چی میخواد در بیاد معلوم نیست، منطقا موجود بسیار خطرناکی میتونه باشه، اما هدف این هست که گفتمان جدیدی به قول خودشون ارائه بدن. چون آقای احمدی نژاد میدونه که گفتمان حکومت اسلامی، گفتمان رهبری فعلی ایران به انتها رسیده، خوب میدونه که این دوام نمیتونه پیدا بکنه. بنابراین با شما با یک تاکتیک از طرف یک سیاستمدار پوپولیست عوامگرا برای بازگشت به عرصه سیاسی مواجه هست، نه لزوما یک نظریه فکری که میتونه راهگشای بحران‌های امروز جامعه ایران باشه.
محمود احمدی نژاد از این انتقادهای تند و تیز و جنجالی چه هدفی دارد؟ مهدی مهدوی آزاد:
با وجود اینکه آقای احمدی نژاد یک سیاستمدار عوامگراست، فراز و فرود هم در زندگی سیاسیش خیلی زیاد داشته، این احمدی نژاد هم هیچ نسبتی با اون احمدی نژاد 84 نداره، منتها آقای احمدی نژاد رو میتونیم نمادی از بخشی از مدیران امروز جمهوری اسلامی بدونیم، کسانی که میدانند گفتمان علی خامنه‌ای به پایان رسیده، میدانند ساختار جمهوری اسلامی رو فساد ناکارآمدی فرا گرفته، ویران کرده، میدونن اوضاع کشور داره به سمت خطر میره، میدونن این حکومت رو میشه اینطور حفظ کرد، میدونن تحولات بزرگی در راه هست و خب ممکنه نگران باشن و یا ممکن هست کیسه دوخته باشن برای آینده قدرت، دنبال جایگاه خودش رو میگردن. اصل حرفهای او در مورد به انحراف رفتن روحانیون، به انحراف رفتن حکومت اسلامی درسته، منتها سوال اصلی این هست که هدف از این حرفا چیست؟ آیا واقعا نجات ایران هست یا ایجاد یک جریانی که بالقوه میتونه خطرناکتر از اولی هم باشه؟
درباره سخنان انتقادآمیز محمود احمدی نژاد، احمد شیرزاد از اعضای مرکزی جبهه مشارکت چندی پیش در گفتگو با وبسایت رویداد 24 از جمله گفته بود ایراداتی که او اکنون مطرح می‌کند در زمان ریاست جمهوری خود او هم بود. زمانی که مطبوعات توقیف می‌شدند همواره یک شاکی خصوصی هم داشتند و آن فرد احمدی نژاد بود. احمد شیرزاد افسوده است که هرچند نمیتوان منکر حرفا و موضوعات مهمی که مطرح میکند شد، اما وجه مشترک همه رفتارهای احمدی نژاد این است که میخواهد روی آنتن بماند و فراموش نشود.
گزارش شنیدید از همکارم حمید فاطمی در مورد انتقادهای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران از رهبر جمهوری اسلامی. و حالا نوبت میرسه به برنامه ملاقات کاری از مهتاب وحیدی راد. او در این برنامه هر بار به سراغ یک زندانی عقیدتی سیاسی میره و اون رو به ما معرفی میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. معلم بازنشسته 67 ساله است که هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت و تنها حقوق صنفی خود و همکارانش را مطالبه می کرد، اما به اتهام‌های امنیتی بازداشت شد. اسماعیل گرامی طی سالهای اخیر بارها بازداشت و زندانی شده، تنها به خاطر شرکت در تجمعاتی با هدف مطالبه خواسته های صنفی معلمان، کارگران و بازنشستگان. یکی از این بازداشت‌ها در پی حضور او در تجمع بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشتیشان در 17 اسفند سال 99 صورت گرفت. او توسط مأمورین قرارگاه سارالله سپاه پاسداران مقابل وزارت کار بازداشت و پس از یک روز آزاد شد. پیش از آن هم بارها احضار و تهدید و بازجویی را تجربه کرده بود. اعتراض به بازداشت معلمان و فعالان کارگری، وضعیت سخت معیشتی و مطالبه حقوق صنفی معلمان و کارگران علت فشارهای امنیتی بر اسماعیل گرامی و بازداشت‌های مکرر اوست. آخرین بازداشت این فعال مدنی 14 فروردین ماه امسال صورت گرفت با حکم شعبه 2 بازپرسی دادسرای امنیتی اوین و توسط مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشتی که هنوز هم ادامه دارد و ممکن است به اجرای حکم زندان او متصل شود. اسماعیل گرامی 14 فروردین به زندان اوین منتقل شد و پس از 5 روز به زندان تهران بزرگ انتقال یافت. اواخر اردیبهشت امسال بازپرس پرونده برای او وثیقه‌ای 500 میلیون تومانی تعیین کرد تا او موقتاً آزاد شود. اما این آزادی صورت نگرفت و او در زندان ماند. در زندان ماند تا اینکه پرونده‌اش به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران رفت، دادگاهی که او را بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور مجرم شناخت. 5 سال حبس، 74 ضرب شلاق و 2 میلیون تومان جریمه نقدی حکمی بود که ایمان افشاری قاضی دادگاه برای این معلم بازنشسته صادر کرد. اسماعیل گرامی از 14 فروردین امسال در زندان است و حالا در انتظار سرنوشت حکم خود در مرحله تجدید نظر، حکمی که اگر قطعی شود این فعال صنفی را 5 سال در حصار دیوارهای زندان تهران بزرگ محبوس خواهد کرد، زندانی در 32 کیلومتری جنوب تهران. فشافویه.
ملاقات رو شنیدید از مهتاب وحیدی راد. و در ادامه، شرکت بازرگانی دولتی ایران روز شنبه از افزایش 24% واردات برنج خبر داد. به گفته حجت براتعلی، مدیر هماهنگی و توزیع فروش این شرکت، طی 8 ماه امسال 665,000 تن برنج خارجی وارد شده است که نسبت به مدت مشابه 24% افزایش یافته است. رئیس کانون صنایع غذایی ایران نیز 13 آبان گفته بود که کشور در سال جاری نیازمند واردات 7.5 میلیون تن گندم دیگر است. به گفته محمد رضا مرتضوی، در 8 ماهه امسال حدود 5 میلیون تن گندم در ایران وارد شده است که کسری آن باید در ماه‌های آینده وارد کشور شود. پیشتر دبیر انجمن وارد کنندگان برنج گفته بود که خشکسالی‌های اخیر باعث افزایش واردات برنج و محصولات عمده کشاورزی به کشور شده است. و در خبری کوتاه رئیس کمیسیون اقتصادی میگوید ارز ترجیحی تا پایان سال باقی خواهد ماند. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com دنبال کنید.